وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بنا شد در ادامه بحث خارج فقه قاعده مهمه لا ضرر را مورد بحث قرار بدهیم که یکی از قواعد مهم تأثیر گذار و جاری در تمام ابواب فقه است. تحقیق درباره این قاعده مهم امری است که از گذشته در میان اندیشمندان فقهی عامه و خاصه جریان داشته است و این خود حکایت از اهمیت و جایگاه این قاعده دارد. شایسته است قبل از ورود در مباحث اصلی این قاعده و پیش از بررسی مفاد این قاعده و مدرک این قاعده و تنبیهات این قاعده چند نکته مقدماتی را متعرض بشویم. نکته اول اشاره به جایگاه این قاعده و نقش آن در استنباط احکام فقهی است. در این خصوص عرض می کنیم که قاعده لا ضرر و لا ضرار از جمله مهمترین قواعد فقهیه عامه ای است که بسیاری از فروع فقهی در ابواب مختلف فقه از طهارت گرفته تا دیات برای این قاعده تطبیق داده می شوند. به همین دلیل است که پیشینه این قاعده نشان می دهد که قاعده مورد اهتمام عامه فقهای اسلامی بوده است و این قاعده را مستند احکام فقهی در بسیاری از مسائل فقهی قرار دادند. و بلکه می‌بینیم در پیشینه این قاعده از آن به صورتی مستقل بحث می‌کنند و بلکه تعدادی از فقها رساله‌های مستقل و کتاب‌های ویژه در خصوص این قاعده تألیف کردن و به لحاظ اهمیتی که این قاعده دارد می‌بینیم شهید اول رضوان الله تعالی علیه از فقهای امامیه می‌فرماید قاعده لا ضرر قاعده ای است که از جمله 5 قاعده ای شمرده می شود که تمام احکام شرع به این 5 قاعده برمی گردد. ابو طاهر دباس که از جمله بنیانگذاران علم قواعد فقه هست و از جمله نخستین کسانی است که در قواعد فقه تألیف دارد، در شأن این قاعده میگوید قاعده لا ضرر قاعده ای است که تمام فقه حنفیه را می توان به این قاعده برگرداند. قاضی حسین از فقهای شافعیه در شأن قاعده لا ضرر می گوید قاعده لا ضرر از جمله 4 قاعده است که یا از جمله 5 قاعده ای است که تمام مذهب شافعی به این 5 قاعده برگشت دارد. شعری هم در این خصوص سروده که ما در القواعد الفقهیه مطرح کردیم. خلاصه قاعده لا ضرر قاعده بسیار مهمی است، بسیار تأثیرگذاری است و وقتی پیشینه این قاعده را ما بررسی میکنیم روشن می کند که این قاعده چقدر در نزد هم فقهای عامه و هم فقهای خاص مورد اهمیت بوده است. خب طوری که دیدید بعضی مثل شهید اول تقریبا حرف قاضی حسین رو تکرار کرده اندین از فقهای شافعیه. این قاعده از جمله 5 قاعده است که تمام فقه رو می شود به اینها چکار کرد؟ به نحوی برگردون. لذا قاعده لا ضرر رو ما واقعا میبینیم که هم از نظر طرح بحث هم از نظر استناد و استدلال و تطبیق جزو پیشینه دارترین قواعد فقه محسوب میشود و در تمام اعصار هم از این بحث شده. دلیلش هم خیلی روشنه. دلیلش این است که این قاعده در تصمیمات فقهی یک فقیه خیلی تأثیر دارد و باید گستره جریان این قاعده را فقیه روشن بکند تا بتواند در فقه موارد جریان این قاعده را چه کند؟ تشخیص بده و این قاعده را بر اون موارد تطبیق بدهد. این نکته اول، نکته مقدماتی اول. نکته دوم مقدماتی درباره این قاعده مهم، این است که قواعد فقهی دو قسم هستند. قسم اول قواعد منصوصه می باشند، یعنی قواعدی که متن اون قواعد در لسان شارع صادر شده است. قسم دوم قواعد مستاده می باشد، یعنی قواعدی که متن و نص اونها در لسان شارع وارد نشده است، ولی این قاعده از فرمایشات شارع یا افعال و تقاریر شارع قابل استیاد است، قابل استحصال است. قاعده لازرر از جمله قواعد منصوصه ای است که نص آن و لفظ آن با تعبیر لا ضرر و لا ضرار در لسان شارع مقدس، در لسان پیامبر اعظم وارد شده است. البته در بعضی با عنوان لا ضرر ولا ضرار، در بعضی با عنوان لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، و در بعضی نصوص با عنوان لا ضرر ولا ضرار علی مؤمن وارد شده است. اما در هر حال نص این قاعده در کلام شارع مقدس وارد شده، لذا در حقیقت می توانیم بگیم اولین کسی که استناد به نص این قاعده کرده از خود شارع مقدس است که حالا عرض خواهم کرد. اینم نکته دوم و مقدماتی. خصوصیت قواعد منصوصم این است که اگر قاعده منصوصه بود، ما در مباحثمون هم در خود القواعد الفقهیه‌ای که نوشته شده است و هم در مباحث بحث خارج ابتدا مدرک قاعده را مطرح میکنیم. اما اگر قاعده منصوصه نشد، نه، اون مفاد، مفهوم و معنای قاعده و گستره معنوی و مفهومی قاعده را ابتدا بیان میکنیم، بعد میریم چی؟ نص و دلیلش رو میاریم. نکته سوم درباره سیر تاریخی این قاعده است. عرض میکنیم همون طوری که اشاره شد قاعده لازرر از قدیم الایام، از زمان شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه الی یومنا هذا، به عنوان یکی از مستندات بسیار مهم فقها در بسیاری از مسائل فقهی در ابواب گوناگون فقهی بوده است. شما کمتر فقیهی رو پیدا خواهید کرد که به این قاعده استناد اصلا نکرده باشد. از زمان شیخ صدوق مطرح بوده تا امروز در کتب فقهی این قاعده مورد استناد قرار گرفته. و علی ظاهر اولین کسی که از حدیث لا ضرر ولا ضرار تعبیر به قاعده فقهی می کند و باب بحث درباره این قاعده را در میان فقها امامیه باز می کند، شهید اول در کتاب القواعد و الفوائد است. خب اطلاع هم دارن عزیزان که کتاب القواعد و الفوائد مرحوم شهید تقریبا نخستین کتاب قاعده فقهیه نوشته شده توسط فقهای امامیه است و متقدم بر ایشون کتابی به عنوان کتاب قواعد فقهی در امامیه نوشته نشده، اما در عامه نه، در عامه مقدم بر شهید اول تقریبا از قرن پنج به بعد کتابهایی در خصوص قواعد فقهی مثل قواعد ابن رجب حنبلی و امثالهم نوشته شده، متعدد هم نوشته شده است. اما تقریبا اولین کتاب قواعد فقهی که از امامیه به عنوان قواعد نوشته شده کتاب مرحوم شهید اوله، که البته اینم دقت باید داشته باشید این کتاب فقط کتاب قواعد فقهی نیست، لذا القواعد و الفوائد اسمش گذاشته شده، هم قواعد فقهی در اون وجود دارد، هم قواعد اصولی در اون وجود دارد، هم قواعد ادبی در اون وجود دارد، لذا مختلطی از قواعد فقهی و غیر قواعد فقهی است. اما اگر ما بخوایم اسم بیاریم از نخستین کتابی که در اون قواعد فقهیه جمع آوری شده، کتاب القواعد و الفوائد شهید است. بعد از شهید بسیاری از فقها توجه ویژه‌ای به قاعده لازرر پیدا کرده و از این قاعده به طور مفصل بحث کرده و کتاب‌های متعددی درباره قاعده لازرر تألیف کردند و بلکه این قاعده محور بحث خارج بسیاری از فقهای امامیه قرار گرفته است. حالا بعضا در علم اصول به مناسبت ازش بحث میکردن، بعضا هم اصلا به صورت مستقل به عنوان خارج قواعد فقهشون مطرح میکردن. حالا این تقاضا رو ما از عزیزان داریم در این خصوص و فردا یعنی در جلسه بعد فقه این سوال رو خواهیم کرد از آقایون که برن یه مطالعه بکنن، یه مروری کنن، ببینن که در خصوص قاعده لا ضرر چند تا رساله و کتاب نوشته شده است، چند تا رساله و کتاب نوشته شده، که این خودش حکایت از اهمیت این قاعده داره و در حقیقت برای ما بیشتر روشن خواهد کرد که اهتمام ویژه فقها به قاعده لازره چقدر زیاد بوده است. این رو یه لطف کنن عزیزان، تحقیق کنن، بررسی کنن، ببینن خدمت شما عرض بشه چه کسانی از قاعده لازرر زمینی بحث کردن، مثل بسیاری از اعازم اصولی که در ذیل مباحث علم اصول قاعده لازرر رو مطرح کردن که البته استطرادیه، چه کسانی مستقلن این قاعده را بحث کردن که اینها هم دو گونن، بعضی رساله نوشتن، بعضی کتاب مفصلی نوشتن. اینو یک مروری بکنن آقایون، ببینن از بعد از شهید ثانی چه کسانی قاعده لازرر رو در کتاباشون مطرح کردن، چه بزرگانی مورد بحث خارج خودشون قرار دادن. مثلا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه قاعده لازرر داره، این قاعده لازرر در واقع بحث خارج ایشون بوده که مطرح کرده. حضرت آیه آغازیا قاعده لازرر مستقل داره و مفصل. اینو یک اشاره کنن، یه مرور کنن، انشاءالله ما شنبه یاد، یعنی دوشنبه یادمون نره از آقایون سوال میکنیم که آقایونیم چند نفر از آقایون در این خصوص تحقیق کردند و کمک داشتند. اینم نکته چندم آقا مقدماتی، نکته سه. نکته چهارم تعابیری است که از قاعده لازرر در فرمایشات اعاظم فقها وجود دارد. در این خصوص عرض می‌کنیم که از قاعده لازرر در کتب فقهی با الفاظ مختلف تعبیر می شود. یک، قاعده لا ضرر ولا ضرار. تعبیر از این قاعده تعبیر اکثری است که اعاظمی مثل صاحب جواهر مکرر با این تعبیر از قاعده لا ضرر یاد میکنن، میگه قاعده لا ضرر ولا ضرار. دوم، قاعده لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، قید فی الاسلام رو اضافه میکنن، مثل محقق اردبیلی در مجمع الفائده، محقق بحرانی در الحدائق. سوم، قاعده نفی الضرر. و شاید بتوان گفت این تعبیر مشهورترین تعابیر از قاعده لا ضرر در میان فقها است، قاعده نفی الضرر. محقق نراقی در مستند، صاحب جواهر، شیخ اعظم در مکاسب، حضرت امام در کتاب البیع، محقق خویی در کتاب الطهاره و بسیاری دیگر از فقها با این تعبیر از قاعده یاد میکنند. چهار، قاعده نفی ضرر و ضرار. قبل نفی الضرر بود، این نفی الضرر و ضرار که باز صاحب جواهر و همینطور آخوند در حاشیه مکاسب این تعبیر رو دارن. پنج، قاعده تو ضرر. نفی الضرر هم نمیگن، لا ضرر نمیگن، نفی میگه قاعده تو ضرر، یعنی عنوان قاعده ضرر است که شیخ حر عاملی در الفوائد التوصیه محقق مراقی در العناوین محقق همدانی در حاشیه مکاسب و بعضی دیگر از این قاعده با عنوان قاعدت الضرر یاد کردند. شش قاعدت الضرر لا یضال بالضرر، محقق ثانی در جامع المقاصد، ابن قدامه از علمای عامه در المغنی اینطور تعبیر میکنند. هفت قاعدت الضرر لا یضال بمثله، به ضرر نمیگه بمثله. هشت قاعدت الضرر المنفی، مثل شهید در القواعد. نه قاعدت الضرر و الضرار، مثل محقق خراسانی در کفایه. ده قاعدت لا ضرر، این لا ضرر تنام، بله. یاز که مثل صاحب جواهر از اون یاد کرده، یا محقق نائینی در منیع. یازده لا ضرر ولا ضرار فی الشرع، عنوان قاعده نمیدن، فقط لا ضرر ولا ضرار فی الشرع. دوازده لا ضرر ولا ضرار فی الدین، سیزده لا ضرر ولا ضرار فی الشریعه، چهارده قاعدت عدم ضرر و عناوین دیگه که دیگه حالا لازم نیست همه رو ذکر بکنیم. قاعده لا ضرر شما وقتی به کتب فقهی مراجعه بکنید می‌بینید تعابیر مختلف ازش ارائه میشه، با همین تعابیری که عرض کردیم و سایر تعابیری هم که تازه باز مازاده بر اینها وجود دارد. خب این چهار نکته مقدماتی مربوط به قاعده لا ضرر هست که به عنوان مقدمه شایسته بود راجع به این مقدم قاعده مطرح بشه و مقدم بحث بشه، و انشاءالله بحث درباره این قاعده نباید خستتون کنه. دلیلش هم این است که قاعده مهمه، مباحثش هم مباحث اجتهادی بسیار دقیق است و یه مقدار طولانی هم است، اما اگر کسی واقعا این قاعده رو قشنگ تحلیل کنه، خوب مسلط کار کنه، یه قدم جدی به سمت اجتهاد برداشته، یه قدم جدی برداشته. دلیلش هم این است که در این قاعده مباحث ظریف و دقیق استنباطی وجود دارد که اگر به تمام زوایای مباحث این قاعده فرد بخواد آشنایی پیدا کند، باید مبادی استنباط رو در حقیقت چی؟ آشنا باشه و آشنا باشه و آشنا بشه. قاعده قاعده مهمی است و در فقه هم تأثیرش بسیار زیاده. گستره این قاعده اگر روشن نشه، در مواردی به این قاعده استناد می شود که اصلا نباید بشه، که ربطی حتی به این قاعده چی؟ ندارد، مجرای این قاعده اصلا نیست. ولی ما می بینیم طرف چون ناشیه فقر اونگونه که باید کار نکرده، مسلط به این قاعده و اون معنایی که بود باشد نیست، ولی چون در این مقامات نمی‌بینیم میگه آقا استناد میکنه به قاعده لازرر. قاعده لازرر جایگاه داره، مجرا داره. همونطور که انشاءالله عرض خواهیم کرد، حدود 10-12 تا تنبیه مهم درباره این قاعده وجود داره که اگر اون تنبیهات مورد بررسی قرار نگیرد، سعه و گستره جریان این قاعده هم برای ما روشن نمیشه. با توجه به این که خب قاعده شد قاعده منصوصه دیگه، و دعب ما هم بر این است که اگر قاعده منصوصه بود، یعنی نص اون قاعده در کلام شارع وارد شده بود، ابتدا مدارک اون قاعده بیان بشه. این در واقع مستندات اون قاعده که نص کلام شارع است، اگر آیه است از آیات، اگر روایت است از روایات، اگر اجماع است از اجماع، اگر مستندش سیره است، قاعده قاعده عقلایی است، از سیره عقلا و یا چی بنای عقلا، اون مدرک. البته مثل این قاعده ما که قاعده منصوصه است، طبعا دیگه به بنای عقلا و سیره عقلا نوبت نمیرسه. اگرم برسه اونا میشه مؤید، یعنی بنای عقلا دیگه میشه مؤید مطلب در قضیه. و الا با توجه به این که ادعا داریم که نص این قاعده در کلام شارع واقع شده است، یعنی یا در کتاب الله هست و یا در چی؟ سنت وجود داره. و وقتی در این دو ثابت بشود، اون وقت دیگه اگر سیره یا عقلایی هم وجود داشته باشه، در جهت تأیید قاعده قابل استفاده خواهد بود. ما انشاءالله با توجه به این که قاعده قاعده منصوصه است، انشاءالله در جلسه بعد جهت اول بحث را مدرک و مستند قاعده قرار میدیم که میبینیم و مشاهده خواهیم کرد که هم به آیات الله، آیات کتاب الله استناد شده است، هم به سنت استناد شده و هم به ادله دیگه که انشاءالله در جلسه بعدی.